و به قداست این روز عزیز و به برکت نماز جمعه در ماه مبارک رمضان همه ما را بندگان خاضع در درگاه خودش را روح عبودیت و اخلاص و توجه و تذکر و تنبه را عنایت بفرماید. در دو سه هفته قبل از ماه مبارک رمضان من در یک خطبه ای عرض کردم که خطبه های اول جمعه در این مدت معمولاً یا در موضوع عبادات و آداب و اسرار عبادت ها از نماز و روزه و حج و امثال اینها بوده، تعدادی از خطبه ها در این زمینه بوده، تعدادی از خطبه ها در زمینه شخصیت پیامبر بزرگوار اسلام و اولیا و ائمه معصومین بوده و بخشی از عمده هم از خطبه ها مربوط به تعلیم و تربیت و اخلاق اسلامی و اخلاق اجتماعی اسلام بوده. خطبه های متفرق دیگری هم بوده است، عمدتاً در این چند موضوع سعی شده که مطالبی خدمت برادران و خواهران نمازگزار عرض بشه. و قبل از ماه مبارک رمضان هم موضوع من در این خطبه اول تربیت کودکان بود، ولی کودکان و جوان بود. منتها من در ماه مبارک رمضان با توجه به اینکه فراغت بیشتری مردم دارند و شرکت گسترده تری هم در نماز دارند در یک حد بسیار قابل تقدیر و تحسین که هر سالی که ماه مبارک میاد واقعا به همون مقدار رشد جمعیت و زیاد شدن جمعیت شرکت مردم هم با شکوه‌تر و زیادتر میشه و این قابل تقدیر هست و خداوند انشاءالله به همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزدار خیر کامل عنایت بفرماید. در این ماه تا حدودی متفرق‌تر من بحث میکنم، علتش هم این است که بعضی از نکات و مسائل عمومی منطقه هست که بدون بحث و جمع و جور باید در خطبه ها مطرح بشه. در خطبه دوم هم همین نکته را رعایت میکنم که یک سری نکات و مسائل مهمی که وجود داره در مسائل اخلاقی، معنوی و اجتماعی منطقه جمع و جور در این خطبه هایی که جمعیت بیشتری حضور دارن خدمت شما برادران و خواهران عرض بشه. اما امروز من فکر کردم که این خطبه را به بحث توبه اختصاص بدم. ماه مبارک رمضان ماه مغفرت و توبه است. همانطور که ماه برکت و ضیافت الله است، ماه توبه و استغفار و بازگشت به سوی خداوند از طرف ما بنده های قاصر و عاجز و ناتوان درگاه اوست و ما مأمور شده ایم در ماه گرامی و عزیز شهر الله مبارک مأمور شده ایم به بازگشت به سوی خدا، به سبک کردن بار سنگین گناهان و استغفار و طلب رحمت و عفو از درگاه ربوبی خداوند و همون توبه است. خداوند باب توبه را و بازگشت را به روی بندگانش از راه لطف و عنایت باز گذاشت و مردم را به توبه و بازگشت به طرف خودش دعوت کرد و مواقعی را هم قرار داد خداوند برای اینکه این بازگشت بهتر انجام بشه و توبه بهتر مقبول خداوند بشه، مثل شبهای جمعه و مواقع خاصی که در طول سال هست و از بهترین فرصتها برای ما و شما برای توبه و بازگشت به سوی خدا و استغفار. ماه مبارک رمضان هست که شهر توبه است و شهر مغفرت هست و شهر و ماه رحمت و برکات خداونده. در خداوند با لطف خودش این باب را به روی ما گشود. در قرآن کریم در آیات متعدد مسئله توبه مطرح شده، در روایاتی که از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، در روایات ائمه طاهرین و معصومین و در کلمات بزرگان فراوان در باب توبه چیزی گفته شده و از محورهای اصلی ماه مبارک رمضان توبه و استغفار هست و بهترین فرصتها برای تزکیه نفس، پاک کردن قلب و دور شدن از گناه و تقرب به خداوند و بازگشت به سوی معبود و خداوند بزرگ ماه مبارک رمضان هست و این ضیافت هم در دعاها و نیایش‌های این ماه راهش باز شده. عمده یکی از مهمترین نکات و مطالب همه دعاها و مناجاتها و نیایش‌های شب هنگام و سحرگاهان ماه مبارک رمضان و دعاهای دیگر در این ماه، از مهمترین مطالبش توبه است، چه در دعای ابو حمزه سومالی و چه در ادعیه دیگه. یکی از مهمترین چیزهایی که اولیای الهی و ائمه طاهرین به ما آموختند راه بازگشت به خداست و قلب را از گناه و وسوسه ها بیرون آوردن و متوجه مقام ربوبی خداوند کردن است. و از این جهت هم هست که هم عرض کردم در قرآن زیاد آیات داریم در این زمینه و در روایات هم الا ماشاءالله از بزرگان دین ما مطلب نقل شده. اولین نکته‌ای که من به ترتیب اینجا چند نکته را در باب توبه عرض میکنم و غرضم هم اینجا بحث علمی به اون معنا نیست، یک سلسله نکات و مطالب مهم و ضروری برای همه ما و مخصوصا جوانان مطرح هست که برای بازگشت به سوی خدا لازمه ما این معارف را بدانیم، تصمیممون را بگیریم، عزممون را جزم بکنیم و در راه بازگشت به سوی خدا و پاک شدن از گناهان در ماه مبارک رمضان قدم برداریم. این فرصت را دیگه معلوم نیست که در اختیار ما قرار بگیره یا نه، نمیدانیم این ماه مبارک دیگه برای ما برخواهد گشت یا نه. اگر هم برگردد، این ماه مبارک رمضان فیوضات خودش رو داره و تصمیم به بازگشت به سوی خدا و توبه را باید ما روزداران و نمازگزاران بگیریم. مرحوم علامه طباطبایی با استفاده از آیات قرآن می‌فرمان توبه بنده بین دو تا توبه از ناحیه خداست. توبه معنای لغویش همون بازگشته، از در یک آیه شریفه که می‌فرماد ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. خداوند اول نظر لطف و عنایتی می‌اندازه، نعمتی میده، توفیقی میده تا در دل ما بیفتد و تصمیم به بازگشت به سوی خدا بگیریم. اول خدا نگاه میکنه، اول لطف و رحمت و عنایت خداوند هست، بعد بنده باید قدم برداره در بازگشت به سوی خدا، و در نهایت باز خدا باید نگاه لطف بکنه. به فرمان توبه بنده بین دو تا توبه است، دو تا توبه خدا. توبه خدا یعنی اون نگاه لطفی که به بندگان می اندازه. هم نگاهی ابتدا باید باشه تا توفیقی بیه پیدا بشه، بعد بنده در دعا و نیایش وارد میشه و بازگشت پیدا میکنه به خدا با استغفار و توبه، و در مرتبه سوم این خداست که باید قبول بفرماید ان الله هو التواب الرحیم. از اوصاف الهی همون توابیته. این نکته ایست که ایشون در اونجا دارن. توبه از نظر لغت یعنی برگشت، این معناش اینه که ما با گناه دور میشیم از خدا، نه دوری مکانی و زمانی، دوری معنوی و واقعی. توبه یعنی این که این بار سنگینی که به ما متصل شده و ما را از بارگاه ربوبی دور کرده، این رو زمین بگذاریم و به سوی خدا برگردیم. هر قدم گناه آلودی و هر عمل آلوده به گناه وسیله‌ای برای دور شدن از خداست و مذموم هست، اما خدا راهی را باز کرده برای اینکه ما با یک قدم دیگری این دوری را گناه جبران بکنیم. توبه برای جبران این دوری ها و هجران اون ملاقات الهی است. این نکته است که از آیات و روایات استفاده میشه. و لطف الهی این است که این باب توبه را باز کرده، و لطف خاص الهی این است که ما را سفارش اکید کرده، و تعبیراتی ما در روایات داریم که خیلی واقعا تکندهنده است از اشتیاق خداوند به توبه ما. در یک روایتی که از در اصول کافی از امام باقر سلام الله علیه نقل شده است، اینجور طبق این نقل حضرت فرمودند: ان الله اشد فرحا بتوبه عبده من رجل اضل راحلته وزاده في ليله ظلما فوجدهما. خیلی جالبه، از امام باقر هست، نظیر این از ائمه دیگر هم نقل شده ظاهرا، که شاید از خود پیامبر اسلام هم نقل شده باشه، که میفرماد که شما فرض بگیرید کسی تو اون مسافرت های قدیم که میرفتن با قافله ها، کسی زاد و توشه و اینها را که بر میداشت توی اون یابان ها برای مسافرت حرکت میکرد، اگر در شب تاریکی یکی از این افراد قافله یا چند تا از اینها کسی در قافله زادش رو گم بکنه توی شبی که هیچ روشنی نداره، توشه و اون اساس و اساسیهای همراهش و پولش و اینا رو گم بکنه، چه حالی پیدا میکنه؟ بعد اتفاقا تو همون شب تاریک که هیچ نشانه و علامتی نیست و همه زندگیش هم رو از دست داده در وسط بیابان، اتفاقا این زاد و توشه و پولش رو تو اون تاریکی شب تو بیابان خلوت و تنها پیدا بکنه، چقدر خوشحال میشه؟ خیلی دیگه، همه عالم رو گویا به او دادند. حالا برای اینکه توضیح بده امام اون اشتیاق الهی را و دعوت خدا را به توبه، اینجور میفرماد خداوند از خوشحال میشه برای توبه بندگان وقتی که بنده‌ای در شب و در نیمه شب و در هنگام نماز یا در روز یا هر وقت دیگه تصمیم به بازگشت به سوی خدا پیدا میکنه و به استغفار و تضرع در بارگاه خدا میپردازد، خداوند اونقدر خوشحال و خوشنود میشه که خیلی شدیدتر از اون خوشنودی کسی که در اون شب تاریک همه زندگیش رو در بیابان گم کرده یه دفعه پیدا میکنه. این برای تقریب به ذهن ماست. در روایات دیگر داره که شبهای جمعه یا مواقع خاص دیگر هم هست که ملائکه فریاد میکنن بر اهل زمین که هل من تائب یتوب، آیا کسی هست که از این نسیم رحمت خدا بهره ببره، برگرده به طرف خدا؟ از ناحیه خدا اینجور راه باز شده، از ناحیه خداوند اینجور خوشنودی است برای بازگشت ما به سوی خدا. و ماه مبارک رمضان هم ماه توبه الهی است. در بزرگان ما اینجور فرموده اند که توبه، عرض کنم که علم و حال و فعل، توبه و برگشت از گناه به طرف خداوند، این از سه عنصر تشکیل شده: یکی علم و فهم، دوم حال خاصی است، و سوم کار مخصوص. به ترتیب این سه تا رکن و عنصر توبه است. اول توبه این است که انسان بداند که گناه مرتکب شده و متوجه باشه که گناه در بارگاه ربوبی خدا خیلی موجب بعد میشه و موجب حرمان از عذاب، از رحمت الهی و وصول به عذاب خدا میشه. این اول آدم باید بدونه. حرف اول در توبه این است که ما و شما بندگان خدا بدانیم که گناه ما را از اون سعادت دور میکنه و توجه پیدا بکنیم به مقام با عظمت خداوند و مقام ربوبی الهی و ضعف و فقری بر که بر ما حاکمه. این اولین قدم هست برای بازگشت به سوی خدا، بدانیم مقام خدا را تا حدی البته، و بار سنگین گناهانی که مانع از جلب رحمت و رضوان خدا میشه. این شرط اولش. گام بعدی اگر آدم دانست، اون وقت حالی برای انسان پیدا میشه. این حال، حال پشیمانی است، حال تضرع است، حال گریه است، حال خشیت است و حال ندم است که میفهمد که چقدر دور هست از بارگاه خدا و چطور به گناه آلوده شده. ناگهان در او پشیمانی عارض میشه، یک رقت قلبی حاصل میشه، یک حال مخصوصی در او پیدا میشه. این هم مرحله بعدیش. مرحله سوم اینه که و فعلون، علم و حالون و فعلون. بعد اون وقت با این حال و فهمی که پیدا کرد استغفار میکنه، حقوق مردم را میده، جبران گذشته میکنه. این میشه توبه. علم و حال و فعل، اینجور بزرگان ما فرمودن. این توبه است که اجمالا من اینجا اشاره به این نکات میکنم چون فرصت زیادی نیست. و این هم عرض کنم که دعوت عام خداوند برای توبه که در یک روایتش را عرض کردم و روایات زیادی هم من اینجا یادداشت کردم که فرصتش نیست. از مجموع آیات و روایات آثاری برای توبه ذکر شده در روایات و آیات شریفه که من به بعضی از اونها اشاره میکنم. آثار معنوی و باطنی توبه و اخروی توبه، اولش این است که انسان با توبه مشمول لطف و عنایت خدا و محبت خداوند قرار میگیره. بنده یا آلوده به گناه دور است از مقام ربوبی خداوند و بارگاه او، با توبه قربی حاصل میشه و خداوند به انسان نگاه لطفی میکنه. انما التوبه علی الله، اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون عن قریب من قریب فاولئک یتوب الله علیهم. توبه برای کسانی است که با جهل و نادانی گرد گناه رفتند و به گناه آلوده شدند. چشم و زبانشون و فکر و قلم و بیانشون به گناه آلوده شد با جهل، و بعد هم زود توبه میکنن. انسان باید روح توبه درش باشه و قبل از این که لحظات آخر عمر و مرگ برسه آدم باید توبه بکنه. این در روایات مکرر آمده. اگر ما اون لحظه‌ای که دیگه تمام شد و اختیاری نداریم برگردیم به طرف خدا، این همون توبه فرعون میشه. برگشت ما هم به طرف خدا و مرگ هم تاریخش معلوم نیست. اینجور نیست که آدم خیال راحت بگه گناه میکنم و آخر توبه میکنم. این تاریخ نامعلومه. بنابراین همیشه انسان باید روح بازگشت به خدا و خضوع و خشوع و خشیت در بارگاه خدا داشته باشه. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اگر اینجور بازگشتید به طرف خدا، از چشمی که گناه کرد، از گناهی که چشم شما مرتکب شد، از گناهی که اعضا و جوارح ما مرتکب شد، از گناهی که زبان ما مرتکب شد، اگر برگشتیم خدا هم برخواهد گشت، نگاه لطف او متوجه ما خواهد شد. در اثر دیگر و تعبیر دیگرش این است که فلاح و رستگاری است. و توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، همگی باید به سوی خدا برگردید، شاید که به رستگاری و فلاح برسید. این خطاب عامم هست. چرا؟ برای اینکه همه ما در مراتب مختلف و در حدود خودمون مبتلای به معصیت و گناه هستیم. هر کسی در حدی مبتلای به قصور و تقصیر در بارگاه ربوبی است. حالا البته توبه ما توبه از گناه و معصیت هاست، ولی توبه انبیا و اولیای الهی از بعضی از مراحل مهم ترک اولا هاست که جای خودش باید بحث بشه و بحث هم شده است. همه باید برگردید به طرف خدا، شاید که رستگار شوید. بدانید که با بار گناه و بدون روحیه خضوع و خشیت و توبه در بارگاه خدا، رستگاری به سراغ شما نخواهد آمد. اثر دیگر توبه این است که گناه را مبدل به حسنه میکنه، گناه را میپوشاند. این تکفیر هست و تبدیل سیئات به حسنات. در روایات این دو تعبیر هم در قرآن کریم هست، در روایات هم هست. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. بنده ها و ایمان آورندگان، به سوی خدا برگردید و توبه خالصانه بکنید، شاید که خداوند گناهان شما را بپوشاند. توبه گناه را میپوشونه و شما را وارد بهشت بکنه و رضوان خدا بکنه. این هم اثر دیگری است که در این آیه اشاره شده. این توبه نصوح مرحوم علامه مجلسی در بهار حدود 5-6 وجه براش ذکر میکنند. مفسرین وجوه زیادی گفتند، ولی اونی که الان میشه گفت توبه نصوح یعنی توبه خالصانه، توبه قلبی، نه لقلقه زبان و ادعای واهی. واقعا پا پشیمان باشه، خالصانه برگرده، خالصانه خضوع و خشیت داشته باشه. و این یک حد از اثر توبه است که میپوشاند گناه را. و اثر بالاترش این است که در یه آیه دیگه داریم که در سوره فرقان هست، که بعد از یک فراز دیگری از آیه شریفه میفرماید الا من تاب و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اون کسانی که توبه کردند و ایمان آوردند، خداوند گناهشون را به حسنه مبدل میکنه. این خیلی عجیبه. اگر اون حال خشیت واقعی و توجه به خدا و ذکر و یاد خدا در دعا و نیایش و اون توبه نصوح پیدا شد، خداوند در اون حدی میرسه که خداوند گناه را مبدل به حسنه میکنه. اینجور خدا راه لطفش را باز گذاشته و ما بنده های غافل از این همه لطف و عنایت خدا غافلیم و در پرده ها و حجاب ها زندگی می کنیم. این ماه را خدا باز گذاشت برای بازگشت به خدا و اثر توبه را قرار داد تکفیر گناه، ورود در بهشت، فلاح و رستگاری و محبت خداوند و تبدیل گناه به نیکی و حسنه. اینا آثار اخروی گناه است. آثار دنیوی هم داره که در آیات دیگری ذکر شده که 5-6 اثر میشه که اون رو من دیگه فقط اشاره‌ای بهش میکنم، آیاتش فرصت نیست بخونیم. برای مؤمنان توبه و بازگشت و روح عبودیت خدا در زندگی دنیاشون هم اثر میگذاره، موجب راحتی و آسایش زندگی دنیاشون میشه، موجب نزول برکات از ناحیه خدا میشه. توبه بنده ها تو همین دنیا سلامت روحی و روانی میاره، روح پاک و متوجه خداوند روح و روان پاک و سالمه و توبه این سلامت رو به انسان برمیگردانه. این آثار توبه است اجمالاً، و اون هم اهمیت توبه که در بعضی روایات دیگه اینجور نقش شده که لیس شیئون احب الالله تعالی من مؤمن تائب او مؤمنت تائبه، هیچ چیز پیش خدا محبوب تر از مسلمان توبه کننده نیست، مرد و زنی که تائب باشند و به خدا برگردند. و پیغمبر اکرم هم در یکی از خطبه هایی که در روز جمعه میخواند مردم را سفارش به همین توبه کرد و تأکید زیاد برای اینکه توبه. در یکی از روزهای جمعه حضرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد ابن عبدالله در خطبه جمعه پیامبر بزرگوار ما اینجور فرمودند طبق این نقل: یا ایها الناس توبوا قبل ان تموتوا، مردمان قبل از این که مرگ به سراغ شما بیاید شما به خدا برگردید، تا تو این دنیا هستید برگردید به طرف خدا. و بادروا بالاعمال الصالحه قبل ان تشتغلوا، قبل از این که مشغول به دنیا بشید عمل صالح بیارید، قبل از این که مشغله دنیا شما را در خود غرق بکنه به عمل صالح بپردازید. و اصله الذی بینکم و بین ربکم تسعدو، بین خودتون و خدایتون اصلاح بکنید، قلبتون را خالص بکنید در محضر خداوند به سعادت خواهید رسید. و اکثروا من الصدقه ترزقوا، زیاد صدقه بدید خداوند به شما روزی خواهد داد. این توبه است. در یک روایتی داریم که در جوانی توبه ارزش مخصوصی داره: شاب تائب اجره که اجر یحیی بن زکریا علیه السلام، جوان توبه کننده اون حسنی نیست که جوانی به بعد از خدا و گناه گذشته بشه و در پیری انسان رجوعی داشته باشه، اون هم خوبه، اما اون توبه تمام عیار این است که این روح در جوانی باشه. جوان توبه کننده و بازگشت کننده به سوی خدا، این از اجر او مثل اجر یحیی بن زکریاست، اون پیامبر عظیم الشأن، جوانی که در جوانی توبه بکنه، نه این که جوانی را به گناه و آلودگی ها سپری بکنه و بعد برگرده، تو همون جوانی به سوی خدا برگرده. البته انسان معمولاً هرچقدر همچی باشه انسانهای معمولی، باز هم گاهی انسان آلوده به گناه میشه، اما روح توبه و بازگشت باید باشه. خداوند بنده پرتوبه را دوست داره و اون روح خوف از خداوند و خشیت از خدا و بازگشت به سوی خدا خیلی ارزش داره. این هم ارزش و اهمیت توبه و اون هم آثار توبه و شرایط توبه. هم اولا باید توبه‌ای باشه که اثری در رفتار داشته باشه. از پیغمبر اکرم نقل شده که التائب اذا لم یستبن اثر التوبه فلیس بتائب، اگر اثر توبه از رفتار شما ظاهر نشود توبه شما توبه واقعی نیست. و در اون روایت کلمه قصاری که در نهج البلاغه هست که مفصل همش رو من خلاصش رو عرض میکنم و در بهار این کلمه قصار به صورت مفصل تر نقش شده، این جمله هم را، این کلمه که در باب استغفار امیرالمؤمنین دارن در کلمه قصار، شمارش را الان یادم نیست، عرض کنم که جمله خیلی زیبایی است که در باب استغفار امیرالمؤمنین فرمودن در بهار داره که این کلام را حضرت به کمیل فرمود و جمله هایی که امیرالمؤمنین به کمیل فرمود که از اصحاب سر حضرت بود یک معنای خاصی داره. این جمله هم به کمیل خطابه که اینش در نهج البلاغه نیست ولی اصل مطلب هست که مفصلش در اون روایت در بهار آمده که گفت که توبه چیه، بعد گفت که راه برگشت به سوی خدا قریب این مزامین چی، حضرت فرمود توبه، گفت همین، حضرت به کمیل، حضرت فرمود نه، توبه به اینه که دل هم متأسف وجوهی را که از نمازگزاران جمع خواهند کرد به بهزیستی و کسانی که زیر پوشش بهزیستی هستند اختصاص داده خواهد شد و امیدواریم که با این حال روزه و در روز جمعه و در پایگاه نماز که بهترین وقت برای تقرب به خداست و نیاز اون برادران و خواهران و افرادی که واقعا مستمند و نیاز هستند و زیر پوشش بهزیستی کمیته هستند و خیلی ها هم اینجور نیست، انشاءالله امروز برادران این وجوه را به نحوه خوب پرداخت بکنن و در بهزیستی انشاءالله مصرف خواهد شد. در هفته آینده ما روز 15 ماه مبارک، روز چهارشنبه، روز 15 ماه مبارک، روز تولد امام حسن مجتبی سلام الله علیه هست، میلاد این امام بزرگوار و عظیم الشأن را به محضر بقیت الله الاعظم و مقام معظم رهبری و نمازگزاران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. همچنین روز پنجشنبه روز معراج حضرت پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد ابن عبدالله روز 16 ماه مبارکه و فردا هم شنبه 22 بهمن ماه و روز اون اعجاز الهی و پیروزی مسلمین بر سپاه کفر و سپاه رحمان بر سپاه شیطان هست و از ایام الله بزرگ و پربرکت برای امت اسلام هست این عید بزرگ را و یوم الله بسیار ارزشمند را به حضور همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم که همزمان با اون راهپیمایی هم برگزار میشه که بعد توضیح خواهم داد. من اینجا چیزی که در نظر دارم اینجا عرض بکنم این است که به مناسبت همین مسئله کمک برای بهزیستی که مطرح شد، من مسائلی را به ذهنم میاد در مورد نیازهای جامعه و کارهایی که جامعه باید بکنه که من در این هفته ها بیشتر باید اونها رو تذکر بدم به دلیل جمعیت بیشتری که هست. ما در معرض یک تهاجم فرهنگی هستیم که مظاهری داره و بعضی از مظاهرش متاسفانه گاهی علائمی نشون میده که زیاد توسعه پیدا میکنه و مسئله سیگار کشیدن و اعتیاد به مواد مخدر که چیز بدتری است یکی از این نمونه هاست و واقعا عرض کنم که حالا اون اعتیاد اونها که از مذموم ترین و قبیح ترین چیزهاست در جامعه و متاسفانه گاهی نشانه ها و شواهدی از اون دیده میشه، پرونده هایی رو که انسان میبینه، اسامی رو که میبینه و اطلاعاتی رو که در این زمینه انسان میبینه گاهی تکان دهنده است و واقعا اگر جامعه ما اینجور در فساد و فحشا از اون طرف هم در اعتیاد پیش بره واقعا خطر بسیار بزرگی پیش بینی میشه برای کشور ما و نظام ما. آیا کشوری و نظامی و مردمی و مردم شهری اگر فرو بروند در اعتیاد، اراده دیگه دارن برای درس خوندن، برای تهذیب نفس، آیا دیگه اون شهر، اون منطقه، اون کشور میتونه با میلیون ها آدم معتاد یک کشور مستقل و آباد و آزاد باشه؟ هرگز. حتی خود سیگار اون مضراتی که داره هم از نظر جسمی و هم از نظر اقتصادی، مسئله ضرر سیگار چه در بُعد جسمی که الا ماشاءالله تحقیقات پزشکی از انواع مرضها و مشکلاتی که تولید میکنه که دیگه لازم نیست من اینجا عرض بکنم، مرتب میبینید در رسانه های گروهی، و هم زیان اقتصادی که داره و اسرافی که هست از نظر دینی، که واقعا اینجور پول را آدم ریالی از پول هم در غیر مسیر خودش که مصرف بشه اسرافه و روز قیامت انسان مؤاخذه میشه. اون هم در یه چیزی که ضرر هم داره، ضرر جسمی داره، ضرر روحی داره، ضرر اقتصادی داره برای جامعه. اینقدر پول جامعه مصرف دودی بشه، سیگاری بشه که دود هوا میشه، واقعا این چیز کمی نیست. خانواده ها باید جدی باشن. گاهی گزارشی میرسه که گاهی تو بچه های کوچک این قضیه مطرح میشه، واقعا دل آدم به درد میاد و برای آدم خیلی تحملش سخته که از بچه ها و جوان مبتلای به این آلودگی های زشت بشه، اعتیاد به سیگار بشه، بعد هم مقدمه میشه برای مواد مخدر. من حالا در اینجا هم افرادی هستن که اهل سیگارن، من نمیخوام توهین بکنم، من این را قصدش ندارم، ولی واقعا این یه کاریست که از نظر بهداشتی، پزشکی، اقتصادی، اجتماعی ضرر داره و خلاف مصالح فردی و اجتماعی است. اسلام هم به همین دلیل این رو چیز مذمومی میدونه و اسراف هست، که امیدواریم که خود این مسئله واقعا کم بشه تو مجامع عمومی، تو ادارات، در جاهای مختلف قبح داشته باشه سیگار کشیدن و رفتن طرف اینها. مرتبه بدترش اعتیاد مواد مخدره که زیاد نیست من عرض میکنم، اما گاهی آدم افرادی رو میبینه، اسامی رو میبینه، اطلاعاتی به انسان میرسه که تکان دهنده است. من اینجا هشدار جدی میدم به خواهران و برادران، به پدران و مادران، به معلمان و مربیان که واقعا باید فوق العاده جامعه ما روی فساد و فحشا، حتی علائم کمش، حتی اینکه روسری رو درست نبندن و چادر که حجاب درست و کامل نداشته باشن، و روی اعتیاد حتی در مراحل اولش واقعا جامعه باید حساس باشه. من هشدار میدم و از سر خیرخواهی و نصیحت عرض میکنم که نگذارید جوانهاتون و نوجوانهاتون تو این مسیر بیفتن، این مسیر خطرناکیست. اگر این آلودگی ها آمد، دیگه علم و ترقی علمی و تحصیلی رخت بر میبنده، و اگر اینها آمد دیگه جایی برای رشد و معنویت و انسانهای وارسته پیدا نمیشه. این از اگر مصلحت بود، اگر فرصتی بود، نمونه هایی رو که کم است اما گزارش میرسه عرض میکردم، واقعا تکان میخوردید. جامعه ما باید پاک بشه از فساد و از اعتیاد که سم مهلکه و آفت خطرناک سلامت جسمی و روحی جامعه است. دین و دنیای ما را با فساد و آلودگی به مواد مخدر و حتی همون سیگار میگیرند، و خود غرب تو این دام افتاده که امروز اون مشکلات روحی و روانی داره. ما رشد، ترقی، تکامل علمی رو میخواهیم، اما مفاسد غربی رو نمیخواهیم. جامعه ما در ماه مبارک رمضان باید توبه بکنیم، ما از این که امر معروف و نهی از منکر رو کنار گذاشتیم، باید با سلاح امر معروف و نهی از منکر به مبارزه این مفاسد بریم در هر جا که هستیم. این وظیفه گروه خاصی نیست، ادعی و انجام وظیفه میکنن، اما همه ما موظفیم که در مقابل آفتها و گناه بایستیم، و این دو تا محور بسیار خطرناک در جامعه ماست که من اعلام خطر میکنم رو اون، و واقعا معلم ها و مربی ها و نظام آموزش و پرورش ما و خود خانواده ها باید حساس باشند، مخصوصا مادران و در رتبه بعد پدران و همه کسانی که در جامعه نقشی دارن باید روی این مسئله حساس باشن. این یک نکته است که من لازم میدونستم امروز در این جمع با شکوه عرض بکنم. نکته دیگه هم مشکلات اقتصادی است که وجود داره و سختی هایی که در جامعه وجود داره. خب منطقه شما و شهر شما خدا بهش لطف کرده، استعدادهای انسانی بهش داده، زمینه‌های رشد و ترقی اقتصادی و امثال اینها داده، از نظر پیشرفت اقتصادی، از نظر پیشرفت مراکز علمی و دانشگاهی الحمدلله وضع خوبی داره که گاهی دیگه من در خطبه ها توضیح دادم. اینا نعمت‌های خداست که به شما خدا داده، اما پاسخ نعمت‌های خدا هم شکر این نعمت‌هاست، و شکر این نعمت‌ها اینه که اونهایی که دارن متوجه اونایی که ندارن باشه. من حساب کردم از بهزیستی و کمیته ظاهراً هر کدوم حدود 400-500 نفر زیر پوشش دارن. بعضی وقتها انسان وقتی صحنه‌هایی رو می‌بینه خیلی دلش درد می‌گیره. در کنارش هم من گاهی تند هم میشم به بعضی افرادی که تمکنی دارن، گاهی هم بعضی میگن چرا اینقدر تند میشی، اما دل انسان درد می‌گیره. کسی که میلیاردها پول روی هم بکنه و بعد اونجور که باید توجه مستضعفین نداشته باشه، این برای انسان دردناکه. خب حالا بعضی خدا خیرشون بده گاهی کار خیری میکنن، قدمی برمیدارن نسبت به مستمندان، گاهی طرحهایی رو اجرا میکنن، عرض کنم که در کارهای عمومی شرکت میکنن، بسیار خوب، دستشون درد نکنه. اما گاهی هم افرادی هستن که اصلا تو این قضایا نیستن، خودشون رو از دردهای مردم کنار میکشن. ما یک نظام مشکلات داره، ما باید پایه اقتصادی کشور رو بریزیم. گاهی هم البته تبلیغاتی میشه که اون همه خدماتی که در انقلاب برای کشور کرده، همه اونها به خاطر گرانی و امثال اینها که مشکل هم هست و اشتباهات هم درش هست پوشونده بشه، این هم واقعا ناشکریه. و عجیبتر اینه که گاهی افرادی که بیشترین استفاده رو کردن اونا بیشتر هم حرف میزنن. شما خود منطقتون رو که ببینید، انقلاب منطقه شما را و میبود را متحول کرد و رو به یک ترقی و رشدش برد. سپاسش اینه که واقعا شما قدر انقلاب رو بدونید، قدر نظام رو بدونید، و تو مشکلات اسلام و نظام اسلامی تو این دنیای امروز به داد این نظام برسید. اولش و از مهمترین مشکلات هم مسائل اقتصادی مردمه. خب تو این اوضاع گرانی، تو این مشکلات چرا باید افراد همتی نکنن؟ من فکر کردم مثلا اگر حدود 1000-2000 خانوار در شهر باشه که اینها واقعا مشکلشون هست. البته خیلی‌ها این مشکل رو دارن، قشرهای متوسط، از عرض کنم که معلم‌ها، غیر معلم‌ها مشکلات اقتصادی دارن، ولی یه 2000 خانوار هست که واقعا اینا مشکلات جدی دارن. چرا نباس اونایی که تمکنی دارن یه مقدارم از این نعمت‌هایی که استفاده کردن تو این راه مصرف بکنن؟ و اون وقت خانواده‌ای باشه که اول ماه مبارک رمضان تا آخر ماه مبارک رمضان برنج و گوشت نبینه. این چیز دردآوریه. جامعه‌ای که اغنیا به فقرا توجه نداشته باشن، این جامعه روی خوش نمی‌بینه. این اموال و ثروت‌ها برای اونها دنیا هم مایه نکبته و در آخرت مایه عذابه. اونایی که اهلش هستن من تشکر می‌کنم، خدا خیرشون بده، ولی اونایی که نیستن برگردن به صفوف مردم بپیوندن، همراه مردم باشن، همراه جامعه باشن، به درد مردم و مستمندان برسن. واقعا کم نگیرید اینها رو. ما الان در شهر وقتی که کارهای مختلف رو می‌بینیم، آموزش و پرورش ما علارغم تلاش زیادی که خود مردم کردن، خب ما از نظر امکانات در آموزش و پرورش مشکل داریم، از نظر کتابخانه و مسائل فرهنگی مشکل داریم. البته قدم‌های خوبی برداشته شده، ولی مشکلات در شهر وجود داره. طرح‌های عمرانی مهمی هست که اونها نیاز به کمک داره. در مسائل بهداشتی با این اوضاع و گرانی و مشکلاتی که هست، واقعا بیمارستان و درمانگاه‌های ما نیاز به کمک داره. اینا زمینه‌های خیلی است که خدا برای شما فراهم کرده. واقعا جامعه باید روی حساس باشه. البته عمده کسانی که تو نماز میان عمدتاً از قشرهای متوسطن، ولی گاهی هم بعضی هستن که تمکنی دارن نماز هم میان. من عرض اولم به اون آقایان اینه که شما همراه مردم باشید، در نماز جمعه ها، در راه پیمایی ها شرکت بکنید، خودتون رو تافته جدا بافته از مردم ندونید. و البته اونایتونم که اهل خیر هستید، من باز هم عرض میکنم تقدیر و تشکر میکنم، ولی یه جمعی هم هستن که گوشه و کنار جمع کردن و هیچ جا هم فکر مردم نیستن. من واقعا برام قابل تحمل نیست، گاهی فکرش که میکنم عرض کنم که قلبم درد میگیره واقعا، که اینجور آدم گاهی میره میبینه که با 10,000 تومان با 20,000 تومان میشه مشکلی یک جمع زیادی رو حل کرد و اینجور مونده. یه وقتی خانه ای رو من رفتم به یک مناسبتی که در یه خانه 50 متری نمیدونم چند تا خانواده، یکی دخترش طلاق گرفته بود، یکی چی 7-8-10 تا مریض آسم در اون خانه جمع بودن و اینا از تهیه دارو مشکل داشتن. البته کمیته و بهزیستی خیلی خدمت میکنن، بودجه عظیمی هم تو کشور تو این زمینه خرج میشه، واقعا کم نیست، دولت تو این زمینه خیلی بودجه گذاشته، اما مشکلات عمومی کشوره. ما طرحهای بزرگی که در کشور شروع شده، طرحهای 5 ساله 10 ساله است، به این سادگی خب مشکلات دولته. البته گاهی خلافهایی هم هست که اونام واقعا زننده. اینه که واقعا باید توجه به این قضایا داشت. خب پا بذارن تو میدون، طرحهای شهر رو عمرانی کمک بکنن، تو این زمینه به رسیدگی مستمندان کمک بکنن. چرا باید مسئول بهزیستی یا کسی دیگری برای 100,000 تومان به یک فردی که مثلا میلیون ها و میلیارد ها رو هم کرده باید خضوع و تواضع بکنه که آقا 100,000 تومان تو بده برای این؟ تو وظیفه ده که به اینا کمک بکنی. و با تو همین ماه مبارک اگر 5 میلیون پول بود، کلی این خانواده ها رو میشد کمک کرد. و وقتی که آدم میبینه این نیست و دست دادن بسته، واقعا آدم با زجر بکشه. تو مسائل فرهنگی شهر، آموزش و پرورش و مشکلاتی که داره، کتابخونه، مساجد، جاهای فرهنگی شهر، اگر چند تا از اینایی که پول دارن سهم امامشون رو میدادن، همه اینها رو ما حل میکردیم و متاسفانه کار نمیکنن. اگر وجوهات در این شهر داده میشد، ما میبود رو که هیچی، استانیاز رو میتونستیم کارهای فرهنگیش رو اداره بکنیم. خب کار خیر بکنید، قدم بردارید. ما طلبمون باید با 5,000 تومان در سال درس بخونه، برای 4 تا کتاب بچه هایی که تو مساجد و کارنای فرهنگی اونجور باید مشکلات تحمل بکنن. اونایی که اهل خیری، دستتون درد نکنه، هستن افرادی که تا حدودی اهل خیرن، من یک چوب نمیخوام برانم، ولی اونایی که نیستن بیان تو میدون، ما خیرشون رو میخواییم، ما با کسی دشمنی نداریم. من اگر کسی بیاد همراه مردم بشه، من به عنوان یه طلبه، به عنوان نماینده‌ای از طرف روحانیت، من احترامم برای او قائلم، ارزشم براش قائلم، ولی به شرطی که واقعا همراه مردم بشن. و واقعا این مشکلات اقتصادی تعدادی خانوار، اون مشکلات فرهنگی که در شهر باید مورد توجه قرار بگیره. و حد اقلش اینه که حقوق اصلیتون رو بدید، سنت خمس و سهم امام رو بدید. اگر وجوهاتشون رو میدادن، خب خیلی مشکلات کم میشد، دست باز میشد برای خیلی کارهای فرهنگی، خیلی کمک ها. و سنت وصیت، اقلا افراد وقتی که وصیت درستی بکنن، افرادی که تمکنی دارن که تو عمرشون دل نکردن دست تو جیب بکنن، بعد از مرگشون اقلا یه عده به نوایی برسن، برای اونها هم یک ثوابی بشه. وصیت، وقف، عرض کنم صدقات، تبرعات، این هم تو این ماه مبارک. و وجوهات که واجبات شخصه، وجوهات از اهم واجبات، مال انسان مخلوط به حرام هست وقتی که حق امام زمان را به سادات را نده، خب چی جواب خدا میخوان بدن؟ حجت هم تمامه، مسئله رو میدونن، بابا اون مالی که وجوهاتش داده نشه مخلوط به حق امام زمانه و آدمی که میخوره داره گناه میکنه. اگر شما بدانید کسی سهم این نمیده، مالش بر شما حرامه، رفتن خونش مشکل داره، اجازه حاکم شهر میخواد، مسائل را واقعا با توجه بهش داشت. و صدقات و خیرات و مبرات، راه باید برای اینها باز بشه. ما اگر از نظر اقتصادی نتونیم جامعه را و خانواده های مستضعف را حمایت بکنیم، که یه بخشش دولت انجام بده، یه بخشش خود مردم باید انجام بدن. همونایی که از امکانات دولت و کشور استفاده میکنن باید اینجا هم کمک بکنن. اگر ما اینجور چن انجام ندیم و وقت راه برای خیلی مفاسد دیگر هم باز میشه. مسئله اقتصاد امر کمی نیست در اداره جامعه و من همینجا لازمه که عرض بکنم که ادعای باز تأکید میکنم اهل خیرن، ولی واقعا حرکت بیش از این باید بشه تو وجوهات، تو وقف، تو وصیت، تو رسیدگی به کارهای بهداشتی شهر، مسائل پزشکی. خب ما با 5-6 میلیون 10 میلیون اگر یه فردی که براش هیچ چی نیست میداد، اونایی که تو بهداریان میتونستن یه سیسیو را بندازن، این همه مریض قلبی رو ما از دنیا نران یا مشکلات پیدا نکنن. یه امر کوچیک، حالا من مثال میزنم، نظیر این خیلی زیاد. خب باید کار کرد واقعا. ما همش مشکلات رو گردن دولت و اینها نذاریم. اونا واقعا یعنی انقلاب، شما آمار انقلاب رو، جزوه ها آمارها رو ببینید، تو راهسازی، توی تلفن، توی گاز، انشعاب گاز قبل از انقلاب نمیدونم چند هزار تا محدود بوده، الان چند میلیونه، چند تا شهر بوده، الان چند صد شهر کشور گاز داره، همینجا هم انشاءالله سال آینده دیگه شروع میشه. و طرحهای بزرگ، همون آب که الان طرحی داره که دولت میخواد به یز بیاره، خب این چیز کمی نیست. ما واقعا مشکلات کشور رو در نظر بگیریم، دشمنها رو در نظر بگیریم و خودمون به یکدیگه رحم بکنیم. کاسبمون اهل رحم و مروت باشه، مسئولمون دلسوز و متعهد باشه، همراه مردم باشه، در جمع مردم باشه، مقابله بشه با این فسادهای جا اجتماعی اداری. اینا شکر این نعمت اینه، واقعا این انقلاب، این استقلال را، این آزادی را، این عظمت را برای این کشور آورد. حالا هم خب مشکلاتی وجود داره، ما همه اینها را از ببریم، آمار و ارقام های راهسازی، نمیدونم راه آهن، عرض کنم توسعه های صنایع مادر، عرض کنم که تلفن، گاز، برق، امثال اینا چیز کمی نیست، مخصوصا مناطق دور افتاده که اصلا انقلاب اومد عوض کرد چهره همه جا را، از جمله شهر خود شما. و اینا را آدم واقعا کم نباید بگیره و قدر نظام انقلاب و اسلام را باید بدونیم. و از نمونه های این فردا راهپیمایی 22 بهمن با اساس انقلاب و رهبری مرتبطه، نه با عمل کرده من مسئول یا مسئول دیگری یا این کار دولت یا اون کار دولت. اساس اسلام و چشمهای دنیا امروز متوجه است که این ملت در 22 بهمن چطور در صحنه حاضر میشن. شما با دهان روزه، با قصد قربت و با اخلاص بدونید این ربطی تأیید هر خلافی که هر جایی میشه نیست، این با اسلام ربط داره. و شکر این نعمت بزرگ الهی اینه که صبحگاه 22 فروردین از هر کوی و برزن و محله و پایگاه و جمعیت به طرف راهپیمایی رهسپار بشه انشاءالله. این شکر خداست و اگر خدا را شکر بگذاریم خدا هم لطف میکنه. خب باران میخواستید، ما وقتی که مشکل داریم دعا میکنیم، اما وقتی خدا اینجور باران رحمتش میفرسته اهل شکرش نیستیم. خدایا تو را شکر بر همه نعمتهات و بر باران رحمتی که فرستادی. باز هم خداوندا ما قاصر و عاجزیم و محتاج و نیازمندیم. خداوندا رحمت و برکت خودت را بر این امت فرو بفرست. من در اینجا باز هم با تأکید مجدد بر راهپیمایی 22 بهمن و در نظر گرفتن اون نکات اخلاقی و اجتماعی و خودسازی در این ماه برای اینکه یک جامعه آبرومند و عرض کنم که خدا پسند داشته باشیم، در پایان یه نکته دیگری هم هست که من اینجا باید بهش اشاره بکنم. ظاهرا روز شنبه همون بعد از ظهر بخشی از این جاده میبود به یزد دوماندهش افتتاح میشه. من چون تو نماز جمعه این درخواست رو مطرح کرده بودم، الان از مسئولینی که زحمت کشیدند و کار کردن در استان، در شهرستان، در جاهای دیگه و بخشی از این راه داره افتتاح میشه تشکر میکنم و امیدواریم که در سال 74 بقیه راه هم که یک راه حساس و بین المللی و پر ترافیک هست انشاءالله تا خود یزد به صورت دوبانده در بیاد انشاءالله. و من همینجا از اونا تشکر میکنم که این بخش رو انداختن، انشاءالله بقیهش هم چی میشه. و ضمناً یه نکته دیگری هم که زیاد به ما گفته شده من لازم اینجا عرض بکنم و اون رفت و آمد مردم از میبود و اردکان با یزد که به خاطر تغییر اون جای مینوبوس ها مشکلاتی مردم دارن و واقعا ما البته جناب آقای استاندار هم قول حلش رو دادن. ما خواهشی که داریم از مقامات استان و مسئولین اینه که انشالله فکری بکنن که برای این مشکل رفت آمد مردم در با مینوبوس ها که عمدتاً هم مردم با همین وسایل با رفت آمد بکنند و کارشون وابسته به اینه، انشالله با توجه خاص انشالله یک ترمینال مناسبی برای میبود اردکان پیش بینی بشه و این مشکل مردم که مشکل زیاد هم مراجعه شده، البته مسئولین هم پیگیر هستن، قول هم دادن، امیدواریم که این مشکل هم مورد توجه قرار بگیره و حل بشه. خدایا بر این که باران رحمتت را بر ما فرو فرستادی شاکریم و تقاضای نزول بیشتر رحمت و برکت خودت رو داریم. برای شفای مریض ها و استجابت دعاها در این ماه مبارک 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا ما را مشمول رحمت و مغفرت و عنایت و برکات خودت در این ماه بفرما. اعمال و عبادات و روزه و اعمال و عبادات ما را در این ماه مورد قبولی قرار بده. خدایا ما را قدردان نعمت انقلاب و اسلام عزیز قرار بده. قدمهای ما را در راه انقلاب و حضور در صحنه‌های انقلاب و دفاع از اسلام ثابت بدار. خدایا گذشتگان ما را، اموات ما را، شهدای گرانقدر و عزیز ما را، شهدای انقلاب را، شهدای روز 22 بهمن را، امام عزیز و بزرگوار ما را مشمول رحمت و مغفرت واسعه خودت قرار بده. ما را ادامه دهنده راه شهدا و امام عزیزمون قرار بده. خدمتگزاران به اسلام در هر کجا که هستند مخصوصا مقام معظم رهبری را محافظت بفرما. مسلمین را در سراسر عالم به پیروزی برسان. شر دشمنان را دفع بفرما. مشکلات جامعه ما را و مسلمان ها را مرتفع بفرما. سلام های خالصانه این جمع نمازگزار و مشتاق را به محضر مقدس و کبریایی بقیت الله الاعظم ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرجش تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.